بسم الله الرحمن الرحیم. پس دعا به مات عمر و اقرب علی المشرکین الا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یغلبون و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن به نفس آجدینه و قبول ربک حتی یعطیه کرد یقی. این بخش پایانی سوره مبارکه هش هم به صدر این سوره مرتبط است، هم اساره محتوای این سوره را به همراه دارد. فرمود اکنون که موانع داخلی و خارجی برطرف شد، امدادهای الهی به سود تو ظهور کرد، مأموریت را علنی کن، روشن کن، اون دعوتهای خفا و خانگی را به صورت مسجدی و میدانی به معرض افکار در بیاور. مشرکین بالاخره در صدد ایذا هستند، از اونها اعراض کن، نه ترک کن، چون تدرد تا آخرین دهده اون به مبارک اونها را دعوت میشد به مناظره، به محاجه، به مانند اون. فرمود امیدی به اونها نداشته باش، یک به اهانت اینها هم بها نده دو. چرا؟ برای اینکه انا که حیلا کن مستهزئین، این رو به صورت فعل ماضی بیان فرمود، نفرمود ما کفایتت می کنیم که وعده باشه، به صورت فعل ماضی بیان کرد که بخشی واقع شده است و بخشی هم واقع می شود. اون بخشی که واقع می شود چون محقق الوقوع است در حکم ماضی است. فرمود ما کفایت می کنیم، یه کفایت ویژه است. در قرآن کریم فرمود خدای سبحان بندش رو کفایت می کند، علیس الله بکاف عبده، اگر کسی بنده خدای سبحان بود خدا کافی است. یکی از اسمای حسنای خدا این است و کافی است. منتها نسبت به انبیا و اولیا کفایت ویژه دارد. فرمود ما کفایت کار تو را به عهده میگیریم و دیگه لازم نیست شما لشکرکشی بکنید، جنگ انجام بدید و مانند اونها. ما در همین مکه با اینکه شما در کمال ضعف هستید، مستهزئین را، مسخره کنندگان را ادب کرده و سر جا اونها می نشونید. که در ذیل این آیه مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه و دیگران بخشای تاریخی نقل کردن که عده‌ای به عذاب الیم گرفتار شده، ولی اون چه که مشهود بود این بود که اونا کاری از پیش نبردن. با اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و گروهی که به ایمان آوردن در اقلیت بودن و در ضعف بودن، معذرت مشرکین با داشتن عده و عده کاری از پیش نبردن. این با فعل ماضی تعبیر شدن نشانه کفایت ویژه است. پس علیس الله و کاف عبده که اصل عام است، در جریان اینا کفینا کرد مستهزئین به صورت خاص ظهور کرد. مستهزئین کسانی هستند که یک کار سفیهانه انجام میدن، کار اونها جای استهزاست که الله یستهزئ بهم. برای اینکه میشه در برابر الله که خالق آسمان و زمین است دیگری را قرار داد؟ این چه صفاحتی است؟ اون چه در آسمان ها و اون چه در آسمان است، زمین و اون چه در زمین است مخلوق خداست. وقت شما بیایی یک سنگ را، یک تک چوب را همتای او قرار بدی، بگی این خداست، این یعنی چی؟ من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این کار سفیهانه شما در خور استهزاست. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانه. اینا حق استهزا ندارن، چیزی ندارن که با او بخواهند تو را مسخره کنن. انا که غینا کل مستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر، که در بحث دیروز اشاره شد لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است. و اینا با اللهی که فطرت فضیر است دل فضیر است بیگانی رو آوردن و شریک خدا قرار دادن. بعد فرمود به این که درست است از نظر عاطفی، از نظر روانی، از نظر مسائل بشری خب اهانت به تو شد، آسیب دیدی و دلتنگ شوی. این تنگ دلی شما احیانا ممکن است باعث سستی در مسئولیت بشود، ولی مبادا این کار رو بکنید که نمی کنید. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. بالاخره تو که فرشته محض نیستی، همونطوری که از جهت بشری نیازی به غذا داری، نیازی به خواب داری و آسیبی به تو برسد رنج میبری، خب این گونه از مسائل اخلاقی و عاطفی هم شکنجه روحی است. این کار رو باید در رضای خدا تحمل کنید. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. در سوره مبارکه هود قبلا گذشت مخصوصا این آیه، یعنی آیه 12 سوره مبارکه هود مخصوصا گذشت که فرمود فلعلک تارک بعض ما یوحا الیک و ضاق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. ممکن است بعضی از حرفهای اونها باعث دلتنگی تو و تنگدلی بشود و بعضی از مسئولیت ها رها بکنی. این زمینه هست، ولی تو مسئول از آنی که و منزه تر از آنی و معصوم از آنی که چیزی را کم بکنی. اینها یعنی این فشاری که به تو وارد شده است زمینه ترک مسئولیت یا بعضی از مسئولیت را فراهم کرده، ولی تو در اثر امدادهای غیبی منزه از آنه که چیزی را که باید بگویی نگویی یا چیزی را که نباید بگویی میگویی. قرآن کریم امضا کرده است دو تا اصل را به نحو اصل کلی، یکی موجبه کلیه یکی سالبه کلیه، و تضمین کرده است و من اصدق من الله قیلا. درباره موجبه کلیه فرمود به اینکه هر چه در امور دینی از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشنوید وحی الهی است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این حصر است و ایجاب کلی رو به هم داره دارد. یعنی هر چه درباره عقاید فرمودن، درباره اخلاق میگن، درباره احکام فقهی میگن، درباره مسائل حقوقی میگن، این وحی الهی است. ذره ای از خودشون نمیگن. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این موجبه کلیه. اون سالبه کلیه هم این است، فرمود بگه هیچ چیزی را ترک نمی کند. این ما ينطق عن الهوى همطوری قبلا ملاحظه فرمودید ناظر به این است که هرچه در باره مسائل اعتقادی میگوید وحی است، اما دلالت ندارد برای اینکه هر چی که ما درباره مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی به او گفتیم به او اونم میگوید. این آیه 12 سوره هود و آیه محل بحث با اول آیه سوره بنجم حل میشود، زیرا اون بعد اثباتی رو دارد، ما تو بعد و فضای سلبی بحث میکنیم. بیان و ذالک این است که انسان تنگدل گاهی بعضی از چیزهایی را که نباید بگوید میگوید. یک، انسان تنگدل بعضی از چیزهایی را که باید بگوید نمیگوید. این دو. اگر صحنه صحنه عصمت بود، وجود مقدسش منزه از هر کار غیر الهی بود، از هر دو نقص و عیب منزه و معصوم است. یعنی هر چه در مسائل دینی می‌فرماید وحی است، یک، و هر چه وحی آمده عین اون را می‌گوید، دو، نه چیزی را که باید بگوید کتمان می‌کند در اثر ضیق صدر، نه چیزی را که نباید بگوید اظهار می‌کند در اثر ضیق صدر. آیه سوره نجم می فرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هر چه از لبان مطهر حضرت در مسائل دینی رسیده است وحی است، داره بفی. یک، آیه ماه و به ماه و علال غیب بزنی، یعنی اون نسبت به غیب ذلت نمی ورزد، بغض نمی ورزد، ترک نمی کند، ناظر به اون عقد سلبی به سالبه کلیت دو، یعنی هیچ وحی را ترک نمی کند که در اثر ترس نگوید یا اثر ملاحظه نگوید یا در اثر زیغ سعد نگوید، او ذلت ببرزد، بخل ببرزد، نگوید نیست. پس هر چه بر او نازل شده است میگوید و هر چند که در مسائل دینی میفرماید وحی است. اون دو تا قضیه کلی، یکی موجب کلیه، یکی صاحب کلیه، جلوی هر توهمی را میگیرد که مبادا کسی خیال کند در اثر فشار سیاسی، اجتماعی، روانی و مانندان وجود باره که حضرت بعضی چیزایی که میخواست بگوید نگفته، بعضی چیزایی که نباید میگفت گفته به مانندان. این لعلکه یعنی فضا فضاییست که انسان تنگ دل ترک بکند ولی تو ترش نمی کنی. فضا فضای آن است که انسان یه مقداری بیش از اون اندازه‌ای که باید بگوید بگوید، یا کمتر از اون اندازه بگوید، یا چیزی رو کتمان بکند یا چیزی رو اظهار بکند، ولی تو منزه مبرای از اینهایی. بنابراین زمینه، زمینه فشار هست، ولی عصمت الهی وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم او رو از هر دو خطر حفظ میکند. اونم همین طور دیگه، علم نشرح لک صدرک، هم همین است. اینا نعمت های الهی است، چون اون سوره انشراح بعد از جریان وضوها گفتن نازل شده است. یک دو سه سالی اثر ترک وحی بود که وحی نمی آمد. ذات اقدس الهی بود که وضوها و لیل و سجا ما و دعای که رب و که ما قرار آخرت و خدا تو را رها نکرده. این دو سه سال زمینه آمدن وحی هنوز فراهم نبود، مصلحت در تأخیر بود و مانند آن. فرمود جای نگرانی نیست، خدا تو را ترها نگذاشته، رها نکرده، ولی مصلحت در تأخیر بود. وجود اون باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحظه به لحظه این فیض را از ذات اقدس الهی دریافت بکند، باعث استواری و استقامت او و همراهانش می‌شود. بنابراین این فشارها هرگز باعث نشد که حضرت چیزی را که نباید بفرماید فرموده باشد معاذ الله، یا چیزی را که باید میفرمود ترک کرده باشد معاذ الله. اما فشار زیاد است. خب چه چیزی جلو این فشار را میگیرد؟ میبینید همون مردمی که در برابر الله این سنگ و گل را علم کردن، در برابر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم یه عده را علم کردن که نسبت به اون حضرت بدرفتاری کنند. خب اینا خیلی سخت است دیگر. اگر روشن بارک هست امیر سلام الله علیه فرمود به این که از دهر و انذرنی ثم انذرنی، این درباره توحید هم هست، درباره نبوت هم هست، درباره ولایت هم هست، درباره روحانیت هم هست. اینها یکی از آیه سوالش این بود که اینا مخصوص پیغمبر است یا نه. مخصوص پیغمبر نیست اینها. البته تو بحث قبلم راضی فرمودید قلش مربوط به اون حضرت است، وگرنه مال فرد فرد از افراد با ایمان است. هر کسی در محل کارش، یا تو خانوادهش، یا تو محلش، یا تو روستاش، یا تو شهرش، یا تو استانش، یا تو مملکتش، این اطلاعات رو کم و بیش داره، چه روحانی، چه دانشگاهی، چه قشر دیگر. فرمود بالاخره این تنگ نظری ها هست، یه راه حل دارن. و اونه که شما یه قدی بالاتر بیارید ببینید چیزی از شما کم نشده. شما که شرح صدر پیدا کنید ولی صدا نمی کنه. خب شما وقتی حوض هستید یه سنگ انداختن صدا میکنه، وقتی استخر شدی صداش کمتر بشه. اما چه دریا به سرمایه خیش باش، اگه دریا شدی یه چهار تا سنگ انداختن که موج ایجاد نمیشه که. شما میتونی دریا بشه، خب بشو دیگه، بشو دیگه. این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله است. البته اقیانوسی بی کرام بودن مال اونهاست، اما دریاچه بودن نه، مال هر بنده با ایمانی هست. فرمود برای اینکه از این فشارها برهی، جلوی دهن اینا رو که نمیشه گرفت، هر روزم که نمیشه خسفنا به الارض و امثال ذالک و اخذناهم فنبذناهم فی الیم و تو دریا غرق بکنیم و تو زمین فرو ببریم و اینا رو راه اندازی کنیم. خب تو بالا بیا، وقتی بالا آمدی احساس نمی کنی. فرمود فسب به یک به حمد ربک دو و کم من الساجدین سه و عبد ربک چهار تا کی؟ تا مرد. اختصاصی به جنبالی پیغمبر نداره. این بیان نورانی امام مجتبی رو نگاه کنید، تو احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله علیه است. وجود مبارک حضرت رو بالاخره این کریم اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین رو در مجلس معاویه به بددهنی اهانت کردن. بعد یک کسی شاد داشت استای می‌کرد اینا. وجود مبارک حضرت همه این اهانت‌ها رو شنیده در اون مهده، یکی پس از دیگری، بعد از اون صلح، بعد از اون سوزش نسازش، بعد از اون سوزش تحمیلی و صلح تحمیلی، حضرت رو آوردند و اهانت ها رو بر حضرت تحمیل کردند و حضرت داره جواب میدند. نسبت به اون بددهنی که نسبت به وجود مبارک امام مجتبی بددهنی کرد، خیلی هم معصوم هم یک اقرار نمیگن. فرمود تو مثل اون پشه هستی که وزوز کرده رفته روی درخت خرما نشسته، بعد هم میخواد پرواز کنه بره، به درخت خرما بگه خودتو محکم بگیر من دارم میرم. درخت خرما که میوه شیرین داره بهش میگه وقتی که تو آمدی من احساس نکردم، حالا داری میری برو. فرمود این بددهنی تو مثل وزوز پشه هست نسبت به درخت خرما که به او سنگ میزنی به او میوه شیرین میده. ما اینیم. خب حالا واقعا درخت خرما احساسی دارد که به یه پشه آمده روش نشسته یا احساسی نداره؟ اگر کسی بالا آمده به تسبیح حق، به تحمید حق، به سجده در برابر حق، به عبادت حق، کل دنیا برای او افته انز می شود. من راحته نیکنه قصه بخوره بگی توف قف بر روزگار. گاهی اونجور هست، ولی واقعا برای مردان الهی اوف بر روزگار نیست، اوف و توف ندارد. که حالا این درخت خرما، حالا که یه دونه است که ای کسی یه باقی از درخت خرما باشد، روزت و من ریاض الجنه باشد، این حالا یه دونه پشه پر کشیده آمده تو این باغ، حالا میخواد بره به کل این باغ میگه من دارم میام، شما نگران نباشید. اونا میگن تو آمدی ما احساس نداشتیم، حالا چه رسد به این ذوات مقدس. واقعا اینجورن. از اون به بعد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطور بود، اینا احساس نمی کردن، وگرنه اهانت هایی که به این ذوات قدسی شد کم نبود، از اون شکمبه ها گرفته تا او خاکسترها، یعنی کم اهانتی نبود. که اینا کاملا مثل این که یک کودکی بددهنی بکنن. الان این تعبیراتی که تو کتاب های ادبی هست، این درخت چنار مثلا بعضی هزار سال، بعضی بیش از هزار سال میمونن، حالا لای این چوب ها یه دونه کرمی پیدا میشه، این کرم با این چوب چجوری میتونه حرف بزنه، چجوری میتونه رو درک بکنه، چجوری میتونه با او گفته گذاشته باشه؟ این چنار بگه من هزار سال تو اینجا سابقه دارم، تو تازه در درون من پیدا شدی، آخه با من کی داره حرف میزنه، چی چیار میخواه بکنه؟ مگر این کنار هزار سال نیست؟ مگر لای این چوب گاهی کر پیدا نمیشه؟ خب این کرمی که تازه پیدا شده تو درختی که هزار سال سابقه داره، کهن شده است، ریشه داره، اومده مثل کوچر بده. اینها تو کتابهای ادبی ما هست. البته اینا گوشه ای از شرح صدر است. اون شرح صدر الهی انسان رو دریا میکند و انسان راحت است. همون اعرض عن الجاهلین انا کفیناک المستهزئین. اما ما تنها نصیحت نمی کنیم، طرح داریم. ما یه وقت است بگیم آقا غصه نخور. خب غصه نخور مگه دست آدمه؟ مگه این مثل کپسوله که طبیب میگه بخور یا اونه نخور تا ما آدم انجام بدیم؟ غصه نخور یعنی چی؟ بالاخره اهانت شده دادم غصه نخور. ولی یه راهی دارد ذات اقدس اله، اگر میگن لا تحزن علیهم، این طرح دارد، میگه این چهار چیز تو را دریا میکند، میگه ناز تجربه بکن، اینم تجربه کردن. گفتن با ما معنوس باش، یه چیزایی میبینی که میفهمی اینا زباله. حالا یه پشه از یه زبالداری حرکت کردی، جای آمده که آسیب نمیرساند. که این چهار چیز: یک تسبیح، دو تحمید، سه سجده در برابر ذات اقدس، عبادت تا زمان مرگ. این تسبیح باید با تحمید همراه باشد. این بیان لطیف سیدن استاد رضوان الله علیه رو تو این بخش پایانی با عنوان بقای تکلیف حتما ملاحظه فرمید. اینم یه برهان خوبیست برای نبوت، نبوت عام، و یه برهان خوبیست برای دوام تکلیف الی الموت. گرچه مسئله نبوت رو ایشون در جای جای کتاب المیزان ذکر کردن، اما اینجا برای خصیصه که در بخش پایانی سوره حجر بود، ایشون دوام تکلیف را، بقای تکلیف را ذکر کردن. فرمودن من که انسان اگر بخواد زندگی انسانی داشته باشد، بالاخره باید دو جامعه باشد. یه وقت هست بخواد زندگی گیاهی داشته باشد، مثل یه درخت زندگی کند، یا زندگی حیوانی داشته باشد، مثل یک حیوان زندگی کند. این میرود در یه غار، خود دیگه نه سیاستی دارد، نه جامعه شناسی دارد، نه فرهنگی دارد، نه دینی برای او مطرح هست، نه امر معروف و نهی از منکری دارد، نه جنگ و صلحی دارد، نه تجارتی دارد، چیزی ندارد. ولی این به اون حیثیت اجتماعی خود جفا کرده است. انسان یه حیثیت اجتماعی هم دارد که با اون حیثیت بهش میگن این مدنیه به طبع است. چون حیثیت اجتماعی دارد، زندگی انسانی زندگی اجتماعی است. اجتماع وقتی چند نفر جمع شدن، خانواده تشکیل دادن، بعد قبیله و عشیره تشکیل دادن، بعد شهر و روستا تشکیل دادن، بعد کشور تشکیل دادن، در تمام مراحل بالاخره یه تعاملی هست، یه گفتگوی هست، یه داد ستدی هست. و این کارهای متقابل، تجارتهای متقابل، داد ستدهای متقابل بدون قانون نخواهد بود، حتما قانون دارد. پس زندگی، زندگی انسانی باید اجتماعی باشد الا ولا بود، و زندگی اجتماعی هم بدون قانون نخواهد بود الا ولا بود. چرا؟ برای که مشاجره میشه، نظام میشه. قانون رو اگر خودشون بخوان وضع کنن، هم هر کدام به سود خود وضع میکنه، تازه اول دعواست. یه قانونگذار الهی باید باشد که این دلیل نبوت عام است، که این رو مبسوطاً در ذیل آیه 212 و 213 و جاهای دیگر قرآن کریم مسئله ضرورت نبوت عام بازگو شد. خب این این هست، اون قانونگذار باید یه سلسله قوانینی وضع بکند که با هویت انسان، هم با هویت فردی او، هم با هویت جمعی او هماهنگ باشد. یعنی فطری باشد، فطری باشد یعنی با ساختار درون او سازگار باشد. اون احسن الخالقین میدوند که چی آفریده، حیثیت فردیش میدونه، حیثیت جمعیش میدونه، مواد قانونی که با این حیثیت ها هماهنگ باشه تدوین میکنه. این رو بهش میگن قوانین فطری، که مطابق با فطرت و هویت به ساختار درونی انسان است. مثل این که خدای سبحان بخواهد دستور کشاورزی بده، اگر خدای سبحان دستور کشاورزی میده، یه سلسله قوانی رو دستور میده که فطری درخته. فطری درخته یعنی با هویت و ساختار درخت سازگاره، با ریشش، با تنش، با ساقش، با شاخش، با برگش، با میوهش سازگاره. که چه آبی بدن، چه هوایی بدن، چقدر مواد غذایی بهش برسانن، چقدر آفتاب و نور بخواد دوبارنده. قانونی که خدای سبحان برای درخت تنظیم میکند، این قانون فطری درخته، منتها در اونجا از فطرت به غریزه یاد میکند. اگر خواستن حیوان را تربیت کنند و ذات اقدس اله قانون تربیت حیوان را تدوین کرد، این قوانین فطری حیوان است، منتها در اونجا به صورت طبیعت یا غریزه یاد میکند. در نباتات به صورت طبیعت، در حیوانات به صورت غریزه یاد میکنن، میگن اینا متحرک به میلن، نه متحرک به اراده. و اگر ذات اقدس اله برای انسان بخواهد قانونی تعبیر کند، با هویت و ساختار او سازگار است، با فطرت فردی و جمعی او سازگار است. این است که بگن قانون اسلام، قانون الهی، دین مطابق با فطرت است، یعنی با ساختار درونی او هماهنگ است، کم دلپذیر است، تحمیلی بر جان انسان نیست، هم مایه کمال انسان. پس قانون هست. از اینجا معلوم میشود انسان تا انسان هست این قوانین لازم دارد، مثل که درخت تا درخت هست او قوانین لازم داره، حیوان تا حیوان هست او قوانین لازم داره. حالا اگر درخت بالنده شد و شکوفا شد و رشد کرد و میوه داد، دیگه ما بگیم درخت احتیاجی به آب نداره، به هوا نداره، به نور نداره، به کود و مواد غذایی احتیاج نداره، برای اینکه حالا به ثمر رسیده. یا اگر اینها رو قطع کردیم همون آن میخشکه. حیوان هم همینطور است، انسان هم همینطور است. انسان ها انسان هست نیازمند به دینه. اگر به یک مرحله رسید که معاذالله گفت حالا عبادت چی؟ مثل اینکه درخت بگوید حالا که من میوه دادم چه حاجتی به آب، چه حاجتی به هوا و نور؟ خب همون وقت شروع میکنه به خشکیدن. این ضرورت دین برای جامعه رو برهان نبوت عام همینه. اون وقت دلیل دیگری هم ایشون ذکر میکنن، میفرما به این که این خصوصیات برای آن است که انسان در بحثای علم و عدل به ملکه برسد. وقتی به ملکه رسید خود اون ملکات فاضله منشأ پیدایش اعمال صالح میشوند. چگونه فرض ندارد که کسی به تقوای 100% برسد، به عدل کامل برسد، بعد بیراه برود. قبلا این کارها را انجام میدهد برای پیدایش ملکه عدل و تقوا. وقتی به ملکه عدل و تقوا رسید، از اون به بعد خود از خود این ملکه عدل و تقوا کارهای خیر صادر میشود. چگونه فرض دارد انسان که به مرحله ملکه یقین رسیده است عبادت از او ترک بشود؟ گرچه این به صورت روایت در مجموع البیان و تفسیرهای اینچنینی نقل نشده است، فقط از ابن عباس و بعضی از مفسران صدر اسلام نقل شده است که منظور از این یقین همون مرگ است. اما از تعبید حتی یعطی یکر یقین نه حتی تتیقن برمی آید که یقین آمدنی است. نظیر مرگ که در سوره مبارک مدثر هم گفتن ما کنان نکذی و بیوم الدین حتی اتان الیقین، که یقین برای ما آمده. حالا از مرگ به یقین یاد می شود برای اینکه امر یقینیست، لاره بفی هست. این یکی ان الموت حقون، این ان الموت حقون رو انسان در تلقین به مرده می گوید، یعنی بدان این امر ضروریست، مثل دیگه دوتا چارتاست، ضروریست، تنها مال تو نیست، گذشته ها هم بودن، آینده هم بودن. ان الموت حق ثابتون لا ریب فیه چون کل نفس ذائقه الموت، ان الموت حق و ان السؤال قبر و ان القبر حق و قضا و قضا حق. این تنها مال تو نیست و این شخصی که وارد قبر شده است بیچاره نمیداند الان کجاست. دفعتا حوزاش عوض شد، کسانی رو که قبلا میدید حالا نمیبینه، کسانی رو که حالا میبینه قبلا نمیدید. خیلی ها نمیدونن مردن، بعد از مدت ها میفهمن که مردن. این تلقین، تلقین است واقعا، بهش میفهمنن تو منتقل شدی، نشأت عوض شده، از دنیا به آخرت رفتی، این مرحله مرحله مرگه. تو او را چشیدی، او به سراغ تو آمد، به سراغ همه ما میآید، ما هم میاییم. این الان تو مردی بفهم، و این برنامه دیگه برنامه دنیایی نیست. از این لحظه به بعد میان سوال و جواب ادت میکنن، میپرسن اینا رو میپرسن، اینا رو میپرسن، اینا رو میپرسن. نه، البته برای حاضرین هم موعظه است، اما واقعا تلقین است، واقعا تعلیم است، او واقعا گوش میدهد، واقعا میفهمد، واقعا متوجه میشود. مخصوصا اونی که گفتن تکون بدی، او کمشم میفهمد مرد. اونا که خیلی به خواب فرو رفته اند که لفی سکرتهم یعمهون، تلقین درباره اونها شاید اثر نکنند. اونا بعد از مدتها عذاب تازه میفهمند مردند. فرض این است که مرگ هم جهالتی است، یا چون یقینیست از او به یقین تعبیر شده است، یا چون بعد الموت خیلی از حالات برای انسان روشن می شود. این هست، اینها ضرورت تکلیف و بقای تکلیف را به آدم می رسوند و همه اینها با تسبیح آمیخته با تحمید همراه است. این فسبح بحمد ربک هم یه بیان لطیف است در استاد در زیر آیه میشه لا یسبح بحمده دارد. ما تو سجده و رکوع و سجود و ذکر و ذکر سجود میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. این تسبیح ما در صحابت حمد است یا در ملابست حمد است؟ حالا این باب بای مصاحبه باشه یا بای ملابسه؟ چرا او را حمد میکنیم؟ برای اینکه ما نقص خودمون رو میابیم، لحظه به لحظه محتاجیم. این یک، به کسی محتاجیم که مثل ما نباشه، محتاج نباشه، قلیه به ذات باشه. دو، پس ما به کسی مراجعه میکنیم که او سبوح باشه از حاجت، تسبیح میکنیم او را، تنزیح میکنه او را از هر نقص و عیبی تا بتونه مشکل ما را حل کنه. چون اگر ما مشکل داریم او هم محتاج باشه و مشکل داشته باشه که مشکل گشانه است. پس ما به سراغ کسی میرویم که او سبحان باشد، منزه از نقص و عیب باشد. این دو. بعد از اینکه با مراجعه کردیم او بزرگواری کرد، نقص ما را برطرف کرد، با سپاسگزاری کنیم، میشه تحمید. این است که تسبیح ما با تحمید ما آمیخته است. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، فسبح بحمد ربک، این من شیء الا یسبح بحمده، که تسبیح با تحمید آمیخته است. صرف این که خدا منزه از نقص است یه مرحله مشکل ما را حل نمی کنه. مشکل ما در این است که او منزه از نقص است، ما ناقصیم. باز لطف و کرم بکند، کرم می کند، نقص ما را برطرف می کند، فضا ما سپاس گذاریم. نعمتی را که ذات اقدس اله داد حمد می کنیم، چیزی را هم که نداد جای دیگر جبران می کند حمد می کنیم. اگر کسی بپرسه به اینکه خب حالا ما در زبان ما مشکلی هست نمیتوانیم درست سخن بگوییم، قلم که مشکل ندارد، قلم احد اللسانه این است. او ذات اقدس الله اگر یه نعمتی را کم کرده در جای دیگر جبران میکند. اگر کسی بیان جامعی ندارد میتواند قلم رسای داشته باشد، در اون جهت تمرین کند، ترمیم میشود. با اون یخ وحل العقدت من لسان یخ و قولی هم می توان بسیاری از مشکلات زبانی را برطرف کرد. حالا یا انسان زبانش لکنت دارد یا نه زبانش لکنت دارد، مشکلات ادبی دیگری در فضای زبان او هست، این با وحل العقدت من لسان یخ و قولی و مانند اون برطرف می شود. غرض آن است که وجود ذات اقدس اله اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود نگران نباش، اعرض عن الجاهلین، قصه نخور، طرح هم ارائه کرده است. و اون طرح این است که با این چهار کار شما به حد دریا شدن میرسید. وقتی به حد دریا شدن رسیدید دیگه احساس خستگی نمی کنید. برای معصومی علیه السلام گاهی ممکن دفعی باشد، منطق با سرعت. برای افراد عادی البته تدریجیه، یعنی رب زدنی رب زدنی رب زدنی هم همین تدریج نشون میده، رب زدنی علما رب زدنی علما. گاهی هم ذات اقدس اله ممکن است که علوم فراوانی را ادا کند. هم بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلبی را به من فرمود که انفتح منه باب و من ذلک الباب الف باب و من کل باب الف باب، که این الف الف میشه یه میلیون. یه میلیون مطلب را ذات مقدس است امین سلام الله علیه از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جا دریافت میکنه. خب یک میلیون مطلبی رو که علی ابن ابی طالب میفهمد، از اون یک میلیون میلیون ها فرو استنتاج میکند. اینا یه مرحله، مراحل دیگر به طور تدریجی دیگه. یقین رو هم گفتن از یقن الماء مشتق شده است استاهرن، یقن الماء یعنی استقر. بنابراین اون چیزی که زائل بشود مزنه و خیال و گمان است، او رو بهش یقین نمیگن. اون تو مخزن این هاست دیگر. در روایت فراوان مرحوم کلین رضوان الله علیه که تو مخزن هست، هر وقت خواستن مراجعه میکنن. مثل این که کسی که حافظه قوی داره، قرآن رو حفظ کرده، الان از او سوال کردید فلان آیه در کدوم سوره است، شاید مثلا یه دو ثانیه یا دو دقیقه تأمل بکند، وقتی فکر کرده به خاطر می آورد. این درباره حفظ قرآن که مثلا 6000 خورده آیه است، اما در باره معارف الهی که حد و حصی ندارد، اینا یه مخزنی است که این ذوات مقدس با اون مخزن رابطه دارند. متا شعو علمو به مانندون که روایت فراوانی است برای ما کلی نقل کرده. نه، حالا اون مسئله اون علم اصلا علم تکلیف آور نیست، مثل این که بوجود ماره پیغمبر قبلا بحثش گذشت. بوجود ماره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود برابر این دعایه سوره مبارکه توبه، هر کاری که امت می کنم وجود ماره پیغمبر می داند و می بیند. قول عملو فسیر الله عملکم و رسوله در یک آیه، و المؤمنون هم هست. خب هر کاری که مردم میکنن وجود ماره پیغمبر میبیند. اون علم، اون علم غیب اگر چون چه عرضه بشود که همه مجبور میشوند آدم خوبی باشد، خب ما برابر اون علم عمل نمی کنیم. ما دستگاه قضایی داریم، من برابر با سوگند و بیانه داوری میکنم انما اغزی بینکم بالایمان و البینات، ولی شما بدانید ای کسی بیانه باطل آورده، قسم دروغ خورده، مالی را از محکمه من برده، نگید محکمه مال را من داده، نگید حاکم شهر مال را من داده، نگید پیغمبر مال را من داده. فکر انه قطعتا من النار را دارد میبرد، یه قطع آتش داره میبرد. ما هم میبینیم که به همراهش داره آتش میبره. ما بنامون بر نیست که دستش بگیریم، اگه بگیریم خب همه مجبور میشن آدم خوب باشن، این دیگه کمالی نیست. ما او رو گذاشتیم برای بهشت و جهنم و در جریان آخرت مردم دستشون باز باشه، من شافر یؤمن من شافر یکفر. ما بنایمون در عمل کردن به احکام و شریعت رو به ایمان است و بیان است و علوم ظاهری. اون علوم باطنی تکلیف آور نیست. همه ائمه علیهم السلام به اون مواقعشون مخصوصا وجود ماره که از تمیر اون لیله 21 و 23 وجود ماره سید شهدا وجود ماره که ما مثلا تمام جزئیات رو میدونن به علم غیب. اما با علم غیب که نمیشه دستور شریعت رو انجام داد و جامعه با علم غیب چگونه اونا میتوانن اسوه باشن برای ما؟ وقتی میتوانن اسوه باشن که برابر همین علم عادی کار بکنن دیگر. خب فرمود انما اغزی بینکم بالایمان و البینات. مطلب بعدی اونه که بله یقینا میدونه، منتها این علم، علم غیب الهی است، علمی نیست که تکلیف آور باشد. اگر کسی به انسان بگوید که این کاسه سمی است، این آب سمی است، بر او لازم است پرهیز کند. اما رو علم غیب، مثل این که کسی به قاضی بگوید، برای قاضی ثابت بشود از شواهد که این بیانه دروغ میگوید یا این قسم دروغ است، خب این حکم نمی کند. اما اگر علم غیب داشت قاضی که این دارد قسم دروغ بخورد، این تکلیف آور نیست. این دستشو باز گذاشته فرمود انما، این حسر است، انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، من با علم غیب عمل نمی کنم. چون اگر محکمه حضرت با علم غیب عمل می شد که همه مجبور بشدن برای حفظ آبرو که خیانت نکنن، ولی یمیز الله الخبیث من الطیب معلوم می شد. اینجا پرده هست تا اختیار باشد، تا تکامل باشد. لیهده که من حلکه عن بینه باشد و یهی یا من حینه ای بینه باشد و الحسابو این در لاهی و الاخر است. مثل بعدیان است که این حتی یعنی کم یقین به این صورت ترسیم شده است. دیگه هرکس کسی خیال نکند که مثلا وقتی به یقین رسیدن معاذالله تکلیف برطرف میشه. به این دو بیانی که سیدن استاد رضوان الله علیه داشتن و حتی یعطیه که یقین هم غیر از حتی تدیقن هست. خب فرمود فسن به هم دارم بکر بکن من از ساجدی و عبا دارم بکر حتی یعطیه که یقین که اصارش با صدر سوره مبارکه هیچ سازگار است. انشاءالله میباریم هشت شما با قرآن رسلت باشد و جعلکم مبارکن اینما کنتم، هر جا هستید محور تبلیغیتون آیات الهی و روایات باشد. باید مسائلی را که دارید در سایه آیات روایات اثر بیشتری می کنند. وقتی اثر بیشتر کرد توفیق شما هم بیشتر خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.